ممکنه جزء عوامل خطر ایجاد سندروم روده عصبی باشه و هم اینکه علائمشون شبیه این بیماری باشه. بنابراین یه آزمایش مدفوع اولیه رو باید بدن. در مورد روش‌های دیگه مثل سونوگرافی یا سی تی اسکن، زمانی ما برای بیمار درخواست می‌کنیم که علامت‌های دیگه‌ای داشته باشه، مثلا ما شک کنیم که این بیمار مثلا سنگ کیسه صفرا داره یا التهاب آپاندیس داره، در اون صورت برای بیمار یا سنگ کلیه داره که علامت های درد شکمش به علت اون قضیه باشه. سی تی اسکن که ما به هیچ عنوان از استفاده نمی کنیم برای تشخیص سندروم روده عصبی، چون اشعه داره و سعی می کنیم که از روش های دیگه مثل هم سونوگرافی برای بررسی درد شکم استفاده کنیم. بنابراین کاری که انجام میدیم تا الان، یه آزمایش مدفوع برای بیمار می گیریم یا سونوگرافی در صورتی که درد شکم داشته باشه برای بررسی عوامل دیگه. حالا سوال میشه که آیا این افراد نیازی به اندوسکوپی یا کولونوسکوپی هم دارن یا خیر؟ ببینید، ما زمانی که فرد علائم خطری نداشته باشه، حالا علامت‌های خطر یعنی چی؟ یعنی که سن بالای 50 سال، شروع علامت به صورت ناگهانی در سن بالا، وجود خون در مدفوع، کمخونی، کاهش وزن که خود فرد رژیم نگرفته باشه، یعنی که فرد بگه که من دارم غذا می‌خورم ولی بدون که خودم بخوام وزنم داره میاد پایین، اگر این علامت ها رو داشته باشه یا تب پیدا کنه، در این صورت ما شک میکنیم که یه بیماری خیلی مهمتر علاوه بر IBS در این فرد وجود داره که در این صورت از روش هایی مثل اندوسکوپی یا کولونوسکوپی استفاده میکنیم. بنابراین من نتیجه میگم که اگر یه فرد جوانی باشه با این علامت ها بیاد پیش من، معمولا ما هیچ روش تشخیصی به جز آزمایش مدفوع بر این فرد در نظر نمیگیریم.
یعنی تقریبا رو علائم بالینی و آزمایش،
بله، فقط علامت های بالینه و یه آزمایش ساده.
خیلی ممنون. نکته هست بفرمایید.
خواهش میکنم. از روش های دیگه مثل سی تی اسکن یا باریوم هم اصلا استفاده نمیکنه.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر پیشکنت. تو شما آبی بنوشید، من شماره تلفن رو بگم 2265-2876، بریم تلفن بشنویم.
حدودم 50 سال دارم، صبح که پا میشم این سمت راست پایین شکم هم درد کنه، حالا بعد از 2-3 ساعت این کمتر میشه. بعد میخواستم ببینم این چی هستش و اینجای شکم آدم چیه، مثلا چی هست، روده هست، چی هست و چه کار تشخیصی باید انجام بدم. با تشکر فراوان.
من روده هم مذهبیه، پشت شانه هم میگیره، پشت گردن میگیره، خیلی دکتر ستون و فقره رفتم، بازم به نتیجه نرسیدم. بعد پیش یه دکتر هم رفتم، گفت که تاریخ تربیری روده است. آیا امکان داره که بخاطر روده هم باشه که پشت شانه هم میگیره با پشت گردن؟ ممنون موشه که به این سوال ما جواب بدید.
تقریبا ما دیده تحقیق سلیل اگر درمان نشه و رسیده این نشه میتونه زمین ساز بیماری سرطان ناراحتی سرطان باشه. بعد یه سوال دیگه از خدمت خانم دکتر باشم، آیا بیماری دیابت و یونیسیت مزمن هم میتونن باعث ایجاد بیماری روده تحقیق سلیل باشن؟ با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهده.
خانم دکتر پیشگر بفرمایید. این همه زوارز آلودگی هوا که به حال باشه شما صحبت که گفتم 50 سال دارن، صبح پا میشم سمت راست پایین شکمم درد میکنه و گفتن این مربوط به روده من هست، باید کار تشخیصی خاصی انجام بشه یا نه؟
درسته. ببینین در مورد این قضیه، ایشون چون که با سنشون 50 ساله است، جزء قربالگری در واقع سرطان‌های روده بزرگ باید حتما بررسی بشن، که حالا کاری که باید انجام بدن یه آزمایش مدفوع برای خون مخفی رو حتما باید این فرد انجام بدن. و اینکه آیا این فقط درد شکم که سمت راست و پایین باشه
و اونم صبح‌ها
نشانه علامت سندروم روده عصبی باشه، خیر، این اصلا در واقع کریتریای تشخیص تشخیصی ما رو پر نمی‌کنه برای تشخیص این سندرم. بنابراین شون مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر نیستن، ولی باید حتما بررسی از نظر سرطان روده بزرگ انجام بدن.
بله.
در مورد اینکه یه سال دیگه هم که داشتن گفتن که چه ارگانی این قسمت هست، من انتهای روده ابتدای روده بزرگ و آپاندیس در این منطقه قرار داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر. دوستی که گفتن که من مبتلا هستم به سندرم روده تحریک پذیر، درد شانه و گردن رو خانم دکتر مطرح کردن، گفتن پیش متخصص رفتن، از ستون فقرات بررسی شدن، میتونه از عوارض مربوط به سندرم روده تحریک پذیر باشه؟
ببینید، سندرم روده تحریک پذیر همونطور که از اسمش معلومه مربوط به دستگاه گوارشه، بنابراین اینجوری نیستش که یک سندرم روده تحریک پذیر جز علامتاش درد شانه یا پشت باشه، ولی خود دردای پشت و شانه اگر که بررسی دیگه انجام شده و تشخیصی نداشته، یکی از تشخیصاش در واقع دردهای عصبیه.
بله.
که دردهای عصبی ما در بیمارانی که مبتلا به سندرم روده عصبی هستن بیشتر میبینیم، ممکنه که همراهی داشته باشه ولی از عوارض این سندرم روده عصبی نیست.
بله، متشکرم. و عزیزی که راجع به باور سال نظر کردن که منتظر باشن، اما سال دیگه پرسیدن، گفتن آیا دیابت و یبوست مزمن میتونه از علل سندرم روده تحریک پذیر باشه؟
دیابت از علل سندرم روده تحریک پذیر نیست، خودش علائم گوارشی خیلی زیادی ایجاد میکنه، حالا ممکن اسهال ایجاد کنه، یبوست ایجاد کنه، در واقع فلجی یا شلیه دستگاه گوارش رو ایجاد بکنه، زخم روده رو ممکنه ما در این افراد ببینیم، ولی جز علل یا اتیولوژی دستگاه گوارش اصلا نیستش. ولی در مورد یبوست مزمن، همونطور که گفتم، یبوست کلا یکی از علائم اصلی سندرم روده عصبیه. اگر همزمان با یبوستشون دردهای شکمی با اون ماهیتی که گفتم، یعنی که فشارنده است، اطراف ناف هست، وجود داره، ایشون مبتلا به سندرم روده عصبی هستن. ولی اگه درد شکم ندارن و فقط یبوست دارن، ایشون یه یبوست ساده دارن و مبتلا به این در واقع سندرم روده تحریک پذیر نیستن.
اما در پیامک ها خانم دکتر ازمون سوال کردن که فرق یبوست در سندرم روده تحریک پذیر با یبوستی که در واقع در غیاب این بیماری وجود داره چیه؟
اگه در مورد خود یبوست بخوایم بگیم که هیچ تفاوتی نداره، علامتاش همون علائم در واقع یبوست مزمن و یبوست بدون روده تحریک پذیر یکیه، هیچ علامتش با هم متفاوت نیست. فقط این که ما به یه فردی که مبتلا به یبوست هست کی بگیم شما مبتلا به سندرم روده عصبی هستین، زمانی هستش که فرد بگه که من درد شکم دارم.
بله.
و همزمان با استراب و استرس که پیدا می‌کنم و درد شکم تشدید میشه، یبوست پیدا می‌کنم. ولی در حالت عادی که این در واقع نه درد شکم دارم نه استراب و استرس دارم، در این زمان ها اگه یبوست نداشته باشه و فقط موقع درد شکمش یا در واقع در دوره استراب و استرسش دچار یبوست میشه، در این صورت به این فرض میگیم که سندرم روده عصبی داره.
شنونده دیگه گفتن که من وقتی چای سیاه مصرف میکنم شکمم دچار یبوست میشه و سوال کردن که علتش چیه؟
ببینید، یبوست علل مختلف داره، ولی خود این که بگم چای سیاه جزء علل اصلی ابتلا به یبوست هست خیر، ایشون احتمالاً دستگاه گوارشش نسبت به یبوست نسبت به چای سیاه حساسیت داره.
بعدم.
و معمولاً به این افراد میگیم که اون غذایی که باعث ایجاد یبوستشون میشه حذف بکنن، مثلا ایشون اگه چای سیاه حذف بکنه مشکلشون هم برطرف میشه.
یکی از دوستان شنونده رو خانم دکتر بهشون پاسخ دادیم، عزیزی که گفته بودن که من گاهی وقتا مثلا 10 روز یبوست دارم 72 ساله. پاسخ دادیم بهشون، ولی باز هم پیامک برامون ارسال کردن، گفتن که من اتفاقا ورزش میکنم در مواقع عادی، اصلا یبوست ندارم، خیلی پرتحرک هستم و خودشون میگن من فردی هستم که سلامت در سلامت هستم، سالم هستم، ولی این شرایطی که براشون پیش میاد بسیار عذاب آوره. آیا نیاز به بررسی دارن؟
ایشون با توجه به اینکه کولونوسکوپی رو انجام دادن،
بله،
دیگه نیاز به بررسی بیشتر ندارن و من توصیه میکنم اون دوره هایی که یبوست دارن حتما از ملین استفاده کنن.
بله، خیلی متشکرم. باور برنامه این هست که افرادی که مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر هستن با احتمال بیشتری به سرطان روده بزرگ و یا سرطان روده کوچک مبتلا میشن. 2265-2876 شماره که تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. بازم تلفن داریم، میریم به اتفاق میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی، مجله پزشکی ساعت 15 تا 16 رادیو سلامت 30102. مجله پزشکی.
دختر من سندروم روده تحریک پذیر داره که اغلب وقتی که این روده ناراحت میشه تو هم با سردرد میتونه باشه که میگه این سردرد از پشت سرم میگیره و خیلی ناراحته. میخواستم نه آیا میتونه این دوتا تو هم با هم باشه؟ خیلی ممنون.
این عیال ما بنده خدا نفت داره به شدت و گاهی یبوست داره، بیشتر هم اسهال داره بنده خدا و تا حالا 20 تا دکتر بردیم فاقه نکرده، نمیدونم ما چی کار کنیم و چی دستور میدن دکتر، چیزا سرد بخورن گرم بخورن و ضمناً تو سن یائسگی هم هستن. سپاس بزن.
سندرم روده تحریک پذیر که میگن در بعضی از افراد سالمند پیرزن ها مثلا میگن که ما وقتی یبوست میگیریم سنتر مقعدمون ورم میکنه یا کلون تحریک پذیر داریم. دکتر بفرما بیرم اونم مربوط به سندرم روده تحریک پذیره، اینو براتون توضیح بدیم. با تشکر.
آیا آب یخچال و میوه‌جات و غذاهای سرد که برای فاصله از یخچال بیرون میاد و خورده میشه باعث سندرم روده تحریک‌پذیر میشه یا نمیشه؟ ضمناً روی کبد اینا باعث تخریب کبد میشن مواد غذایی سرد یا آشامیدنی ها یا نه؟ ممنونم.
وقتی من مثلا صبح میخوام برم به طرف مثلا کار دارم بیرون پیاده روی میکنم، مثلا یه 5 دقیقه که راه میرم این بالای شکمم طرفای معده خیلی فشار میاره، درد میگیره، مثلا من تعامل اون تا یواشاش مثلا خوب میشه. این میخواستم سوال کنم از خانم دکتر که علتش چیه؟ این بالای شکم طرفای معده اینا فشار میاره، این بخواد چی هست؟ اگه مشکل نداره سوال ما جواب بدن خانم دکتر. متشکرم.
من مدتی مبتلا به شقاق بودم، بعد از مدت‌ها که این رفع شد و الان حالت مزاجم عادیه، منتها بعد از این که حتی 1 ساعت 2 ساعتم میگذره و شروع میکنه به پیاده روی دل و کمرم درد میگیره. میتونه این منجر به IBS شده باشه یا هر چیز دیگه به نظرتون میاد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم. خداحافظ.
بله خانم دکتر پیشگر بفرمایید. گفتن بله. دخترم آی بی اس سندرم روده تحریک پذیر داره و سردرد میگیره.
بله همونطور که گفتم سندرم روده عصبی ممکن با بعضی بیماری ها و علائم دیگه همراهی داشته باشه. خب یکی از اونها همون سردرده، چون در واقع پایه هر دوتا اینا یکی، یعنی در سر استراب و استرس، استراب و استرس هم باعث ایجاد علامت سندرم روده عصبی شون میشه هم باعث ایجاد سردردشون میشه، بنابراین با هم همراهی دارن.
بله متشکرم. و گفتن همسرشون به شدت نفخ دارن، گاهی وقتا یبوست و بیشتر البته اسهال.
بله ببین علامت هایشون کاملا مطرح کننده سندرم روده عصبی هست که با توجه به اینکه در سن یائسگی هستن همونطور که گفتم در خانم ها و به علت اختلالات هورمونی ما بیشتر این بیماری رو میبینیم که برای ایشون همه اینا صدق میکنه. در مورد درمانش که گفتن حالا به هر پزشکی مراجعه کردن جواب ندادن بیشتر صحبت میکنیم، ولی کلا بیماری هستش که به درمان خیلی مقاوم هست.
حالا چند دقیقه دیگه خانم دکتر راجع به درمان صحبت میکنیم. در مورد سالمندان گفتن
ببینید
سالمندانی که حالا مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر هستن اگر باشن مسئله مثل هموروید یا
بله بله در مورد هموروید که مطرح کردن
یا بواسیر
بله. بله هم بواسیر یا شقاق مقعد و ورم مقعد مطرح کردن، اینها به دنبال یبوست ایجاد شده، یعنی در واقع از عوارض بیماری سندرم روده عصبی همون ابتلا به یبوست و به دنبال اون ایجاد بواسیر و ورم اطراف مقعد هست.
بله، چه توصیه داری خانم دکتر برای سالمندان عزیزم؟
بهترین روش همونطور که گفتم، هم دوست دیگه ای هم در مورد این قضیه مشکل داشتن، ما سنمون که بالا میره دستگاه گوارشمون عمل کردش رو از دست میده، تحرکش کمتر میشه و دچار تنبلی روده میشیم. به این افراد توصیه میکنیم که تحرکشون رو دوباره برگردونن به حالت اول، فعالیت بدنشون رو بیشتر کنن و رژیم غذاییشون حتما پر از سبزیجات و میوه‌جات و چیزایی مثل روغن زیتون و آلو یا انجیر باشه یا جوی دوسر استفاده کنن، بهتره واسهشون.
متشکرم. گفتن که خوردن این مواد غذایی سرد، آب یخچال که سرده یا میوه‌های سرد، این باعث سندروم روده تحریک یا تحریک شروعش میشه.
بله، اینم یکی از باورهای غلطیه که ما داریم در جامعه وجود داره. غذاهای سرد نه باعث ایجاد سندروم روده تحریک میشه و نه باعث تخریب کبد میشه و اصلا هیچ تأثیری نداره.
متشکرم. گفتن صبح که میرم برای پیاده روی، 5 دقیقه پیاده روی میکنم یه دردی بالای شکم و سمت معده‌ام شنیدم، فکر میکنم
بله
احساس فشار میکنن.
بله، این در واقع انقباض و انقباض دستگاه گوارش و انقباض معده است.
بله.
که معمولا هم همون در اطراف صبح بیشتره. کار خاصی لازم نیست انجام دادن. اگه درداشون خیلی آزاردهنده نیست، هیچ بررسی و در واقع مصرف داروییشون لازم ندارن، چون به مرور زمان خودش این انقباضا در طول روز کمتر میشه و از بین میره.
گفتن که مدتی شقاق داشتن خانم دکتر، بعد این رفع شده و ولی مشکلشون این هستش که یکی دو ساعت بعد که میرن برای پیاده روی ایشون هم
دچار دلدرد و کمردرد میشن. ببین، اینشون باید اول از همه با توجه که اگر شقاق مقعدشون بهبود پیدا کرده باشه، باید از نظر دیسک کمر بررسی بشن، چون که خیلی وقتا دیسک کمر باعث درد ستون فقرات میشه که درد ستون فقرات ممکنه به اطراف شکم هم بزنه. بنابراین باید ایشون اول یه بررسی از نظر دیسک کمر انجام بدن.
بله. اما در پیمک‌ها پرسیدن که آیا زخم معده یا میکروب معده باعث روده تحریک پذیر میشه؟
زخم معده خیر باعث سندروم نمیشه، ولی میکروب معده همونطور که گفتم از عفونت‌های دست و گوارشه و ممکنه جزء علل ایجاد سندروم روده بشه.
بله. اما عزیز دیگه گفتن که مادر من 52 سالم و دیابت دارن، انسولین میزنن، چربی خون و فشار خون دارن و سندروم روده تحریک پذیر هم براشون تشخیص داده شده. سوال کردن آیا درمان داره؟ همینجور راجع به درمان صحبت کنیم، چون
بله.
دوستان فیدبکاشون
متاسفانه
من در تلفن پرسیده بودن.
اول در مورد عوارضش صحبت
بله
کنیم. ببینید، عوارضی که داره، عارضه در واقع سندروم روده عصبی، مهمترینش اینه که دردی که داره باعث میشه عملکرد فرد در طی روز مختل بشه. خیلی از این افراد نیاز دارن که مرخصی بگیرن، کارهای روزانه‌شون رو نمیتونن انجام بدن. بنابراین یکی اختلال عملکردیه که در جامعه ممکنه اتفاق بیفته. دوم اینکه در اثر در واقع اسهال یا یبوست داره ممکنه دچار بیماری‌های همراه بشه. همونطور که گفتیم مثلا فرد یبوست داره، بعد از اون دچار هموروئید میشه، بواسیر پیدا می‌کنه، شقاق مقعد پیدا می‌کنه. پس این هم از عوارض این سندرمه. یا اسهال داره که به دنبال اسهال باعث میشه که اون هم در واقع شقاق مقعد یا هموروئید پیدا بکنه. این از عوارضیه که در این افراد دیده میشه. وگرنه عوارض جدی و مهم دیگه ای ما معمولا به دنبال این سندروم نداریم.
دلو.
حالا در مورد درمان، آره در مورد درمانش، ببینید درمان این بیماری شما باید از چندین فاکتور هم علل خطرش پرهیز کنین، خب هم از رژیمای دارویی میتونین استفاده کنین. عوامل خطری که حالا باید پرهیز بکنین، یکی این که باید حتما این افراد ورزش بکنن، دوم این که رژیم غذاییشون رو باید رعایت بکنن. ببین، غذاهایی که باعث تشدید بیماری میشه، همونطور که گفتیم الکل، سیگار، اینا رو باید کنار بذارن. غذای دیگه که باعث تشدید بیماری میشه مثل کافئین هست، چای هست، اینا رو باید در رژیم غذاییشون کمتر بکنن. غذایی که نفع هستش، به خصوص اونایی که نفخ پیدا میکنن، مثل لوبیا، کلم بروکلی، کرفس، هویج، اینا باید کمتر استفاده بکنن. غذاهای دیگه مثل نوشابه‌های گازدار، اینا نفخشون رو تشدید میکنه. قند ساده‌ای که داره اعصاب روده رو تحریک میکنه و قندهای ساده رو کنار بذارن و اینکه غذای کنسروی هم کمتر استفاده بکنن. برای این رژیم غذایی هم باید مد نظر بدن.
بله.
حالا بعضی از این افراد ممکن دچار بیماری‌های دیگه‌ای هم همزمان باشن، مثلا حساسیت به گلوتن داشته باشن یا کمبود لاکتوز داشته باشن که حالا اونا رو زیر نظر پزشک با بررسی بشن و اگه اون بیماری‌ها رو داشته باشن رژیم‌های غذایی خیلی خاص و پیشنهاد در واقع تخصصیه که باید زیر نظر پزشک بهشون داده بشه.
بله.
در کنار اون باید دیگه میرسیم به مبحث دارو. خب دارویی که برای این افراد داده میشه، مثلا من بگم یه قرص خاصیه که ما به شما میدیم، مثل میکروب معده که این آنتی بیوتیک رو به شما میدیم و اینو بخور و کامل علامتات خوب میشه، متاسفانه ما تو این بیماری نداریم و در واقع بیشتر دارویی که ما داریم علامت درمانی هست. بله، درمانی علامتی هست. مثلا کسی درد شکم داشته باشه، بر اساس علامتش ممکنه داروی ضد دست معده بهشون بدیم، داروهایی که ضد انقباض در واقع دست و گوارش هست بهشون بدیم. کسی که یبوست داره ملین ها رو ممکنه ما به این افراد توصیه بکنیم و بهشون میگیم که فیبر غذا روشون بیشتر بخورن، جوی دوسر توی غذاشون بیشتر بکنن. کسی که اسهال داره از داروهای ضد اسهال بهشون بدیم و اگر که مشکلات عصبی همزمان دارن از داروهای اعصاب یا جلسات روان درمانی یا اگر خیلی زیاد باشه که ارجاع به روانپزشک، برای اینها ما مد نظر قرار میدیم.
بله.
این درمانی که مدارشون در نظر میگیریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر پیشگر. 550 دقیقه است، کمتر از 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. اگه تا این لحظه راجع به باور اظهار نظر نکردید، خواهش میکنم پیامکتون رو برای ما بفرستید. باور این هست که اونهایی که مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر هستن با احتمال بیشتری به سرطان روده بزرگ و سرطان روده کوچیک مبتلا میشن. دوستو پیشگر، زمان ما محدوده، اما چند تا از پیامک‌ها رو خواهش میکنم که پاسخ بدین. سوال کردن که علت پولیپ روده چی؟
علت پولیپ روده یکی نوع رژیم غذایی که غذاهایی که پرچرب باشن یا گوشت قرمز داشته باشه. ژنتیک خیلی مهمه. ما توصیه میکنیم افرادی که در خانوادهشون پولیپ دارن حتما تمامی افراد از 40 سالگی تحت قربالگری کولونوسکوپی، نه آزمایش مدفوع، توصیه میکنم فقط کولونوسکوپی قرار بگیرن و علاوه بر اون هم زندگی غربی، الکل، سیگار، اینا جز ریسک فاکتورهای پولیپه.
بله. عزیز دیگه گفتن 43 ساله هستن خانم دکتر، گفتن که یبوست چه باشه چه نباشه احساس تخلیه مدفوع به ندرت دارن، حالا مجبور هستن که به صورت فیزیکی خودشون کمک کنن و گفتن گاهی وقتا همین موضوع باعث میشه که مدام خونریزی اتفاق بیفته.
بله.
پرسیدن که میتونه مشکل خاصی باشه، نیاز درسته. به بررسی دارن یا نه؟
ایشون سندرم روده عصبی دارن. من کلن علامتی که ایشون دارن در واقع دفع ناکامل اجابت مزاجه که جزء علامت‌های اصلی سندرم روده عصبی هست.
بله.
اینکه خونریزی پیدا میکنن، علتش اینه که از انگشتشون یا استفاده میکنن. بله. برای دفع یا حین دستشویی رفتن خیلی زور میزنن. بله. که این باعث زخم رودهشون میشه. بهترین کار اینه که برای ایشون من توصیه میکنم اصلا از انگشتشون استفاده نکنن، از دستشوی فرنگی بیشتر استفاده بکنن، حجم فیبر غذاشون رو زیاد کنن که حجم مدفوعشون زیاد بشه که این احساس دفع ناکاملشون کمتر میشه.
پرسیدن اگر جواب اندوسکوپی و کولونوسکوپی نرمال باشه هر چند سال یک بار باید تکرار بشه؟
فردی که پولیپ داره
اطلاعات دیگه بهمون نداده.
اگر که نرمال باشه معمولا کولونوسکوپی، ما اگر فرد سابقه خانوادگی سرطان داشته باشه میگیم هر 5 سال تکرار کنه، ولی اگر فرد هیچ سابقه نداره 10 سال یک بار کافی هست.
بله، بسیار خوب. و باز از همون پرسیدن که برای رفع یبوست چه کار بکنی؟ کوتاه بگی خانم دکتر، باز میخوام بریم تلفن بشه.
یبوست گفتم که از فیبر، سبزیجات، میوه‌جات.
بله.
داروهایی که گیاهی هستش مثل تخم شربتی، خاکشی، داروهایی مثل اسفرزه، اینا استفاده کنن. آلوی انجیر رو بزنن توی آب خیس بخوره، خیلی کمکشون میکنه.
بله.
حتما تست تیروئید چک بکنن. اگر بالای 50 سال هستن حتما یک بار کولونوسکوپی با این افراد انجام بدن.
آیا اورژانس در دف، یعنی احساس دف برای اورژانس، بله. برای دف تو سن بالاتر از 60 سال رو میشه به حساب آی بی اس گذاشت سندروم روده تحریک پذیر؟ سوال یک از شنونده هاست.
اگه چون که سنشون بالای 60 ساله، اگر که تازه این علامت ایجاد شده با حتما کولونوسکوپی و آزمایش مدفوع بدن، ولی اگر از قبل هم این مشکل رو داشتن و مزمنه و طولانی مدت، ممکن از علامت سندروم روده تحریک.
چون چند تا تلفن ها رو بشنویم. 1554 هست.
یه خانم 66 ساله هستم، بعد روزم 65 هست، دائم همین هستش. من خیلی وقتا بوسط دارم، بعضی وقتا یه کمی دلم پیچ میخواد، یه کم بعد اصال میشه، بعد دوباره مثلا به همیشه کارش همینه روده. چون من رکسکس مدم دارم، مدم میسوزه. حالا من نمیدونم مال رودمه، مال چی هستش که این درد رو دارم من. الان هم شبا که میخوابم یک سر سلفه میکنم، بعد آمپالوزانم میخورم. ولی حالا میخواستم ببینم شما چی کار باید بکنیم، یه چاره ای برای ما بده. چون در دفع مجاز من خیلی میخوام برم دستشویی، چند بار میرم کامل تخلیه نمیشه. ممنون از لطفتون، خدا حافظتون باشه.
خانم دکتر پیشکر بفرمایید.
بله، ببینید ایشون علامتشون کاملا در زمینه سندرم روده عصبیه. حالا در مورد ریفلاکس معده‌شون که قرصی که دارن استفاده میکنن کافیه، اون سرفه‌های شبانه‌ای که دارن بیشتر در اثر ریفلاکس معده است و میتونن این قرصشون رو یه بار دیگه هم شب‌ها قبل از خوابشون استفاده بکنن که سرفه‌های شبانه‌شون از بین بره. در مورد یوبوست، درد شکم و اسهالشون هم همونطور که گفتم، درمان سندرم روده عصبی قرص نیست که ما به ایشون تجویز کنیم که خوب بشه. در دورایی که یوبوست داره باید درمان اون رو بگیره، دورایی که اسهال داره در اون داروی ضد اسهال رو باید تجویز بشه.
زمانمون کمه دیگه، نمیتونیم بقیه تلفن ها رو بشنویم، اما یکی دو تا از پیامک ها میخوام دکتر پاسخ بدین لطفاً. دوستان منتظرم، بعد بریم سراغ باور. گفتن که با اجابت مزاج من درد شدیدی دارم، مسکنم مصرف میکنن، دردشون بهتر میشه اما خونریزی ادامه پیدا میکنه.
اگر که خونریزی دارن حین دفع اجابت مزاج، حتما با بررسیشون انجام بدن.
بله، پرسید گفتن که با مصرف قرص آهن دچار یبوست میشم، چه کاری انجام بدم؟
قرص آهن یکی از عوارض مهمش یبوست هست. یعنی خیلی از افراد بعد از مصرف قرص آهن دچار یبوست میشن. ما توصیه میکنیم که با رژیم غذایی که آهنش بیشتر هست، مثل مصرف گوشت و اینا، این کمبود آهنشون رو جبران بکنن. حالا اگه این کار نمیتونن بکنن، از شربت‌های آهن میتونن استفاده بکنن و اگر خیلی کم خون هستن، از آمپول‌های آهن استفاده کنن.
بله. اگر خونریزی مکرر روده به صورت خون روشن در ابتدا و انتهای مدفوع وجود داشته باشه، چه کاری باید انجام داد؟
ببینید، وجود خون همونطور که گفتم جز فاکتورهای خطره و علامت خطر حساب میشه و باید حتما بررسی از نظر کولونوسکوپیشون انجام بدن.
بله، ممنونم. اما خانم دکتر بریم سراغ باور. بیشتر دوستان گفتن که باور اشتباه هست. البته بعضی از دوستان هم در پیامک‌ها به ما پاسخ دادن، گفتن که باور درستی هست. کسایی که مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرن احتمالاً مبتلا به سرطان روده بزرگ و روده کوچک میشن. بفرمایید.
بله، ببینید این باور اشتباهیه. یعنی سندرم روده عصبی یا تحریک پذیر هیچ وقت باعث ایجاد سرطان روده بزرگ، روده کوچک یا در واقع سرطان معده نمیشه. بنابراین افراد با خیالشون راحت باشه که در آینده مبتلا به این بیماری نمیشن. ولی چون که علامتاشون خیلی شبیه هم هست، لازمه که به پزشک مراجعه کنن و از این نظر بررسی و قربالگری بشن.
بله، بازم به پیامک پاسخ بدیم خانم دکتر.
بله،
گفتن که سمت راست شکمم که درد میکنه، با خوردن مایعات این دردم رفت میشه. راهنمایی بفرمایید خانم.
ببینید، سمت راست هم تو که گفتم بیشتر روده است. خب اگه که درد میکنه، در اثر اسپاسم دستگاه گوارشی یا انقباضات دستگاه گوارش ایجاد شده. اگر دردشون خیلی کمه و با مصرف آب خوب میشه، نیازی به درمان دارویی نداره. ولی اگه دردشون زیاده، میتونن از داروهای ضد انقباض استفاده کنن.
بله، سرکار خانم دکتر پیشکر، یکی دو نکته در حد 30 ثانیه بفرمایید.
ببینید، یه نکته ای که هست، خود سندرم روده عصبی هم تو که گفتم باعث ایجاد بیماریهای پرخطر مثل سرطان نمیشه. بنابراین این باعث میشه که فرد، وقتی ما اینو باید حتما به مریض بگیم که باعث میشه آرامش بیشتری پیدا بکنه و خود کاهش استراب و استرسش باعث میشه علامتاش هم کمتر بشه.
خیلی متشکرم، خدا شکر که بیماری خطرناکی نیست.
بله، ولی شاید است.
بله، سرکار خانم دکتر الهام پیشکر، ممنون از شما.
خیلی
دوستان، از شما عزیزانم تشکر میکنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.